أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاء شريف رابا حضور قلب وتوجه درگاه خدای متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفلك. عليك مني صلاب الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والله، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فيشگاه مقدس و منوره آقا و مولا من حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. عرض شد که غیبت از محرمات کبیره است و تعریف شده است به ذکر و تفهیم عیب مخفی شیعه اثناعشری به دیگری، به فرد دیگر یا به افراد دیگر در غیاب اون مؤمن. توضیح این فقرات گذشت و عرض شد که این غیبت در بعضی از موارد حرام نیست. یک موردش دیشب عرض شد که غیبت مظلوم بود از ظالم با توضیحی که گذشت. مورد دیگر که محل ابتلاء مقام مشورت است برای یک امر مهم که در این مورد هم جایز غیبت، نه اینکه ما میخوایم کنجکاوی کنیم یه فردی رو، میخوایم شناسنامه شد در بیارم اینو این چی کار است، که اگه یه وقتی احتمالاً ما با او سر کارمون افتاد اون وقت ما نکنه از ناحیه او آسیب ببینیم. یه همچین چیزهایی بیشتر نتیجه همون حس کنجکاویه. نه، برای یک امر دینی اگر کسی مشورت میکند یا برای یک امر دنیایی مهم مشورت میکنه، در این صورت اگر نمیشود این فرد را شما راهنمایی به خیر او بکنید مگر اینکه عیب مخفی اون مؤمن رو برایش بیان کنید، در این صورت در اون حدی که کار اون بنده خدا را بیفته در همون حد بهش جایزه بگید، بیشتر از او رو نگید. امر دینی مثل این که فرض کنید میخواد بره جلسه فلان آقایی، جلسه ای داره، منبری داره، میخواد با فلان مثلا آخوند محشور باشه، با فلان استاد دانشگاه میخواد مراوده دینی داشته باشه و پدرش مثلا میاد از شما میپرسه، پدر اون پسر یا خودش میاد میپرسه فلانی چه جور آدمی، شما اگر از او عیب مخفی سراغ دارید که به دین این بچه ممکنه لطمه بزنه، خوب دقت کنی، نه هر عیب مخفی رو، عیب مخفی که به دین این بچه ممکنه لطمه بزنه در این صورت جایزه بگید. اما اگر فرض بفرمایید که به دین این بچه لطمه ای نمیخوره، به عنوان مثال شما خبر دارید که این آقا توی خونه یه آدمی است که حقوق واجب همسرش رو رعایت نمیکنه، اما در مقام گفتار هم خیلی آدم مقیدی است به خاطر اینکه خودش اون کوتاهی رو در انجام وظیفه داره، نمیاد دیگران رو در اینجا تشویق کنه. حرفش درسته، منتها عملش با حرفش دوتاست. اگر این چنین هست باز نمیتونید شما اون عیب مخفی رو بگید. اما اگر احتمال اغلایی میدهید که رفتار او در خفا و عیب نهان او سرانجام تأثیر بگذاره، مثلا شما میدونید یه عقیده باطلی او داره و این شخص در بیان اون عقیده هم پیش بیاد عقیدهشو میگه برای دیگران و تأثیر گذار هست این فرد، در این صورت میتونید شما بیان کنید عیوب مخفی او رو. اگر این شخص رو، اون بنده خدا رو مثلا، این پسر رو به انحرافات اخلاقی میکشونه ولی اعتقادات دینیش رو لطمه نمیزنه، باز میتونید بگید. خلاصه اگر فرد رو یه جوری از دین خدا خارج میکنه، حالا یا در یکی از اعتقادات یا در بعضی از اعمال و اخلاقی که دین میپسندد اگر جدا میکند و راهی ندارد جز این که شما بگید عیب مخفی او چیست، در این صورت جایزه که بگید، بلکه در این مسئله، در خصوص این مسئله واجبم هست. یعنی اگه شما خبر دارید که این شخص، این آقا، این خانم یه انحرافی داره که این انحراف دیگران رو در دین خدا تزلزل ایجاد می کند، اگر این چنینه باید بگید، باید بگید. خب اما اگر از ضرر دینی بحث نباشه، مسائل دنیوی مطرح باشه، مثلا اومده برای ازدواج میخواد مشورت بگیر، برای مشارکت توی یک امر اقتصادی میخواد مشورت بگیره، اون عیوبی که در این جهت میتونه مؤثر باشه رو شما میتونید بگید. اگه فرض بفرمایید اومده از شما میپرسه فلانی یه آدمی است که من میخوام باهاش شریک بشم، چه جور آدمیه؟ شما خبر دارید که این یه وقتی مثلا یه آدمی است که یه جایی غیبت هم کرده، اما آدمی از جهت مالی خیلی منظمه، مال مردم نمیخوره، آدم عاقلیه. شما نمیتونید اینجا به بهانه این جهت اون عیب مخفی رو بیان بکنید. اما اگر در همون جهتی که این آقا داره مشورت میگیره در این جهت ممکنه یه لطمه‌ای ببینه، مثل اینکه این بنده خدا سابقه بدحسابی با دیگران داره، سابقه معاملات نادرست رو داره، حرم حلال رو گاهی که پیش میاد قاطی هم میکنه. اگر این رو خبر دارید وقت اونجا میتونید بیان بکنید. پس مقام مشورت مقامی است که میتوان در اونجا غیبت کرد، بلکه بعضی از مواردش واجبه، منتها باید مشورت سرانجام در این مورد باشه که یا طرف مقابل ضرر دینی میکند یا ضرر عمده دنیایی، و الا یه 50 تومانی یه دفعه، یه 500 ریال این بنده خدا ممکنه تو این مجموع برنامه ها مثلا ضرر بکنه، 50 تومن دیگه ضرر عمده محسوب نمیشه. در این صورت دیگه نمیشه عیوب مخفی رو گفت. در همون حد هم از عیوب مخفی باید گفت که بنده خدا لطمه نبینه. اگر شما دو تا عیبشو بگید کافیه، این دیگه منصرف میشه از ازدواج، لازم نیست 20 تا عیب مخفی که او داره شما لیست کنی همه‌شو بگی. نه، به همون دوتا اکتفا میکنی، دیگه نیاز به بقیه موارد نیست، یعنی نباید بگویید. در این مسئله باید توجه داشت که مشورت ابتدایی دادن هم جایزه، بلکه در بحث دینی واجبه. یعنی مثلا من خبر شدم که این آقا پسر میخواد با فلان خانواده وصلت کنه و من عیب مخفی از این پسر خبر دارم که این عیب در زندگی آینده او میتونه تأثیر سوء بگذاره و سرانجام این دختر یا این خانواده ضرر دنیایی دست کم میکنند، بر من جایزه، حتی از من هم نپرسیدن میتونم من اطلاعات خودم رو به این خانواده منتقل کنم، منتها در اینجا باز به حد ضرورت. اگه فقط به پدرش بگم کافیه، دیگه لازم نیست جمع خانوادگی رو بخوام و به همه شون بگم. یه نفر اینجا ای تصمیم گیره، دو نفر اگر در تصمیم گیری مشارکت دارن، دیگه به بقیه من نباید بگم. پس بیان عیب مخفی در مقام مشورت یه چیزیست از باب ضرورت، نه اینکه چون مقام مشورته دیگه سیر تا پیاز رو میشه گفت و ما هرچی بلدیم به طرف مقابل منتقل کنیم. این معنای این استثنایی که در بحث غیبت کردن نیست. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایی که ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. یه سوالی مطرح شده در اینجا، من به صورت خیلی کلی این سوال رو عرض میکنم. اون عزیزی که این سوال رو کرده، اگر این مقدار پاسخ برای او کفایت نمیکنه، بعد از عاشورا با منزل ما بعد از ظهر تماس بگیره تا من بیشتر او رو بتونم یا از پشت تلفن یا با او قرار حضوری بگذارم و پاسخ او رو بدم. سوال شده که آیا ما میتونیم نوعی از عزاداری رو انجام بدیم که مستلزم ضرر به بدن باشه، ولو در این حد که سینه‌مون سرخ بشه یا مثلا بزنیم رو پامون و بر صورت این مقدار ضربه ها در عزای امام حسین علیه السلام جایزه یا نه؟ بعضی از روایات رو هم اون بزرگوار نوشته بوده، این روایات رو فقها دیده اند. ما هم به عنوان یه طلبه تو بحثامون با این روایات برخورد کردیم. نوع برخورد با این روایات هم اینجور نیست که این روایات رو بیان رد کنند و بگن باطله. ولی فقیه، خوب عنایت کنید، فقیه شیعه زمانی که میخواد فتوا بده فقط یه روایت رو نمیبینه، فقط یک آیه را مبنا قرار نمیده، بلکه باید تمام آیات و مجموع روایاتی که و ادله شرعی که تو این زمینه هست همه رو بررسی بکنه و به تعبیری برایند بردارها رو سرانجام ببینه چی میشه. بعضی از روایات اگه داریم در مصیبت شما به ران پاتون اگه بزنید اجرتون هبت میشه و اجرتون از بین میره، این روایات به قرینه ادله معتبر دیگری که داریم مال مصیبت‌های شخصیه. خوب دقت کردیم، به قرینه روایات دیگه مربوط به چیه؟ مصیبت شخصی. مثلا کسی پدرش از دست داده، فرزندش از دست داده، خواهرش و برادرش و مادرش و عزیزش رو از دست داده، در مصیبت‌های شخصی توصیه شده است که شما این کار رو نکنید. در مصیبت‌های شخصی نهی شده است که ما جیغ بزنیم تو گریه. بلند کردن صدا از یک حدی به بعد در مصیبت‌های شخصی نهی شده، فقها هم فتوا به حرمتش دادن که در حال اختیار نباید این کار رو بکنه. ولی در مصیبت پیغمبر خدا و اهل بیت اینجور نیست. من یه عبارتی رو فقط میخونم که شما بدونید این عبارت و سایر عباراتی که ما در جای خودش داریم اینا نشون میده که در خصوص اهل بیت علیهم السلام بلند کردن صدا، جیغ زدن، داد زدن، اینا نه تنها مذموم و ناپسند نیست، نه تنها حرام نیست، بلکه ممدوح و مورد امرم هست و مطلوب خدای متعاله. این جمله رو شما تو دعای ندبه میخونید، یه صلواتی بفرستید. فعل الاطاعب من اهل بیت محمد و علی صلواتک علیهما و اولهما فلیبکل باکون و ایاهم فلیندب النادبون و لمثلهم فلتذرف الدموع و لیصرخ الصارخون و یوجف واجون. و مثل ای بزرگواران از اهل بیت پیغمبر و امیر المؤمنین باید گریه کنان بگریند. هی رتبه رتبه تو این دعا اومده بالا. ولیندب نادبون، ندبه یعنی وسط گریه زبون گرفتن، زبون گرفتن. ولیندب نادبون ولی مثلهم فلتذرف الدموع. گاهی عشق یه دونه یه دونه میاد، گاهی یه دفعه سیلاب عشق میاد و مثل این هاست که شایسته است که عشق سیلاب گونه از دیدگان بریزد. ولی یصرخ صارخون، باید داد بزنن، سراخ داد زده. و یوج واجون، زجه او جیغ زدنه، جیغ درست. اینا رو ما داریم. بعد روایات و ادله دیگر هم داریم، ضرر زدن به بدن هم تا اون حدی که حرام نیست، ضرر عمده به بدن نیست و نکته دیگری هم درش نباشد، اون ضرر هم حکم اولیش اینه که جایزه و حرام نیست، بلکه ادله‌ای و تعبیر طلبیش همون ادله است، دلیل‌های معتبری داریم که اینها نه تنها حرام نیست بلکه اینا مورد توصیه و سفارش و وجهان شرعی داره. اگه کسی خواست بعداً مراجعه کنه، بحث طلبگیش رو طرح کنیم روی منبر و شب تاسوعا، اونم تو این جمع مناسب نیست که ما بحث طلبگیش رو بکنیم، فقط میخوایم عرض بکنیم که این بحثا در مباحث فقهی مطرح شده و روی سبک و سیاق فقهی همونطور که در سایر مباحث پیگیری شده تو این مبحث هم پیگیری کردن. بله، بعضی از کارها که منجر به هلاک نفس میشه جایز نیست. کسی مثلا خودسوزی کنه، بنزین رو خودش بزنه بریزه و آتیش بزنه خودش رو در مصیبت امام حسین، کار حرامیه. خودکشی کنه حرامه. یا بگه من میخوام دستمو قطع کنم، دستمو پامو میخوام قطع کنم، این جایز نیست. ضررهای عمده به بدن جایز نیست. البته اون نوعی از عزاداری که سرانجام موجب آن میشود که تشیع در نظر افراد ضعیف الایمان هم سست بشه، اون هم مورد توصیه نیست. اینا بحثایی است که در جای خودش انجام شده، اما از این حدود که شما بیاید بیرون، فقهای شیعه تقریبا میشه گفت قاطبشون و بدون استثناء، با تقریب البته، قائلند و فتوا دادن به جواز این عمل، بلکه رجحان شرعی این عمل. خب یه صلوات دیگری محبت بفرمایید. اما عرض کردیم که ما در امور دنیوی قوانینی رو میبینیم که خدا قرار داده است، حتما هم حکیمان است و این قوانین حکیمانه را همون خدای ارحم الراحمین قرار داده و کسانی که این قوانین را میشناسند و این قوانین را پاس میدارند، اینها سرانجام تو دنیا زندگی بهتری میکنند. اونایی هم که نمیکنند خب ضررشون میبینند. تو دنیا از خوردن غذاهای نامناسب پرهیز میکنیم ما، درسته؟ چون ضررش برای ما خیلی سریع آشکار میشه. امام علیه السلام فرمود، امام باقر فرمود: عجبت لمن یحتمی عن الطعام مخافت الاذا ولا یحتمی من الذنب مخافت النار. من تعجب میکنم. این روایت خلاصه همون نکته ایست که ما عرض کردیم. من تعجب میکنم از این که مردم از غذاهایی پرهیز میکنن. به خاطر چی؟ نگرانن که نکنه با مزاجشون نسازه، نکنه یک مشکلی براشون پدید بیاد، زیانی براشون داشته میشه. ولی همین آدم از گناه دوری نمیکنه، به خاطر این که او رو گرفتار آتش دوزخ میکنه. این عبارت روایت خلاصه آن چیزی بود که ما یه دو شبیست سه شبیست شما رو سر این بحث نگه داشتیم. این بحث چون یه بحث خیلی رایجیست و تو اذهان خیلی این مسئله رواج داره، من این بحث رو به شاخه‌های مختلف و مثال‌های مختلف میخوام بیان کنم، ولی مطلب همونیست که در این روایت هست. بابا خدا قضایی رو قرار داده، این قضا رو شما اگر با وضعیت مزاجتون بخورید بله مشکلاتی پدید میاد. هیچ اعتراض نمی کنید که عجب خدای نامهربانیه. بله صحبت مهربانی خدا اصلا اینجا مطرح نمیشه و نامهربانیش. همین خدای ارحم الراحمین قرار داده، چرا در مورد بحث آخرت اونجا ما یه دفعه یاد رحمت واسعه حق متعال میفتیم؟ نفس ما دوست داره خلاصه راه خودشو باز کنه برای فسق و فجور. قرآن هم میفرمود که انسان اینجوریه، برای این که راه رو پیش جلو خودش باز کنه، لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه، برای این که توجیه کنه فجور خودش رو، برای این که توجیه کنه هوای نفس خودش رو، میاد میگه اصلا کی گفته قیامت کی هست چی هست، ول کن بابا این حرف رو. یعنی توجیه رو بابش رو باز میکنه. اتفاقا نکتش تو همین جاست که آثارش رو گذاشتن در یه ظرفی که ما اون آثارش رو نتونیم اینجا آزمایش کنیم، تست کنیم. اگر همینجا میشد قیامت رو تست کنن، افراد همه آدم های منظمی میشد، ولی اتفاقا امتحان بر سر غیبه که شما ندیده ایمان میاری یا نه، همه رو باید حس کنی تا ایمان بیاری. امتحان سر همینه. متقین صفتی که براشون تو قرآن خدا شمرده چیه؟ اول سوره بقره است، خدا للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، درسته؟ غیب ایمان داره. خدای متعال این قوانین رو قرار داده، به اندازه کافی هم به ما حجت خودش رو و روشنگریش رو انجام داده، به اندازه کافی، خیلی بیش از حد کفایتم حقیقتاً به شخص من خدا حجت رو تمام کرده، خیلی زیاد، خیلی زیاد. شما رو خبر ندارم، انشالله شما هم تون آدم خوبی هست، ولی اگه خدا خیلی سالها قبل 30 سال 40 سال قبل میخواست دیگه باب رو، باب اتمام حجت رو بر روی من ببنده، بسته بود، ولی شبانه روز این کار رو میکن، شبانه روز نیفتده تا حالا به دلتون؟ حتما افتاده که وقتی یه کسی در دل شما، در نفس شما به شما میگه واقعا از این خدا خودم اطاعت کنه بهتر نیست، ولی گاهی در حد چند ثانیه هم تصمیم میگیریم، از یامون زیاد بیشتر از این ظرفیت نیست که نداریم، چند ثانیه تصمیم میگیریم که آدم خوبی بشه. ولی اگه مثل من اهل استخاره میشیم، استخاره میکنیم که خوب بشیم، خوب میاد، ترکشم بد میاد، درست شد؟ همین که به ذهن ما میفته که آدم خوبی بشیم، گناه نکن، با امام زمان انس بگیریم، با امام حسین علیه السلام رفاقت کنیم. اینا رو کی میندازه تو دلمون؟ اینا افکار ابتکاری شما نیست، واجه کردیم اصلا من و شما عرضه ای همچه چیزایی ندیم اصلا. برد این عنایت خداست که به نحوی در دل ما قرار میده. وقت خدا اگه کسی رو خاطرش رو بیشتر بخواد، این افکار پشت هم و پی در پی سرابش میاد. حتی بریم بخونم، بی احتیاطی کنیم، بعضیا اینجوریست که این افکار و این سخنان تو بیداری که هیچ، تو خوابم میاد سراغشون، تو خوابم میگه چی از بهشون توصیه ها رو بکن. میشه؟ من دیده ام آدمی که اینجوریه، من دیده ام یه همچه که تو خواب بشم چیزایی رو میگفت. و تو روایات ما هست، زید بود از اصحاب پیغمبر، یه جوانی بود، پیغمبر خدا نماز صبحش رو اول وقت میخوند، بعد از اینکه نمازشون تمام میشد در سجاده مینشستن تا طلوع آفتاب. هوا گرگومیش شده بود یه روز، چون مسجد پیغمبر خدا سقف نداشت، مساجد بهتر سقف نداشته باشه، حالا الان سقف داره بحث دیگه است، مسجد بهتر سقف نداشته باشه. و مسجد پیغمبر خدا در زمان حیات اون حضرت غیر مسقف بود، اون آفتاب گرم داغ نماز زهر عصر میخونده. درست شد مسجدهای مالا پنکه که منسوخ شده، کولرم که دورانش گذشته، ولی کولر گازی و چیلر و چی و بسات هست، ولی شامیه میبینی امام جماعت و خادم و چند تا مهر رو، یه چند تا پیرمردی که اصلا اینا بندگان خدا تاریخ مصرفشون گذشته، هیچ، هم از حد ترخص خارج. جوانا کجام؟ ایشالله همه شون نماز خونن، ولی وقت ندارم مسجد بیان انشالله. این حمله به صحت ما خیلی قویه، اینقدر طولانی. مسجد پیغمبر خدا هیچ امکاناتی نداشت، زیر آفتاب، سرما گرما، هرچند به پیغمبر اصرار میکردن، حضرت میگفت نه مسجد رو سقف نزنید. بعد از اصرارهای خیلی زیاد اواخر عمرشون راضی شدن که آخر مسجد چند تا ستونه، چند تا تنه درخت خرما بذارن و با شاخه های خرما اون عقب مسجد رو بپوشونن. تنبلا میرفتن اون آخر مسجد، پیغمبر نمیرفت، همین جلو نماز بود. بعضی ها از این حرف های من نکته میگیرن، من برای همونا میگیرم. هوا گرگومیش که میشد، خب فضای باز بود دیگه. یه روز پیغمبر خدا تو اون فضا برگشتن، پشترشون نگاه کردن، دیدن که زید تو صف جماعت که نشسته چین یه خود کلش میفته پایین، معلومه چرت میزن. حضرت فرمود کیفه اصبحت یا زید، زید چطور حالت؟ خودشون جمع جور کرد و عرض کرد یا رسول الله اصبحت موقنن، من رسیدم یا رسول الله به مقام یقین. خب من پیش شما واسه خودم ادعا کنم، شما میگید چه میدونید راست میگم یا نه، دیگران واسه من میگن که این آقا عجیبه، غریبه، فوق العاده است، اما پیش پیغمبر خدا کسی ادعا کنه این ادعا دروغ باشه، مچش وا میشه. همونجا حضرت فرمود و ما علامت ذالک، اگه تو اهل یقینی علامتش چیه؟ کمترین نعمتی که خدا در بین بندگانش تقسیم کرده نعمت یقین. خیر ما القی فی القلب الیقین، بهترین چیزی که تو قلب شما میفته یقینه. خدا خیلی کم هم میده به افراد، به افراد هم که میده اینا باید قدرش رو بدونن و مراقبت کنن، چون اگه مراقبت نکنن دستشون میره. اصلا من صاحب مقام یقینم. حضرت فرمون علامتش چیه؟ علاماتی رو ذکر کرد، یکیش این بود. چند تا علامت داره؟ یکیش این. نمیخوام وارد علامتهای دیگه بشم، از بحثم فاصله میگیرم. از قد یا رسول الله، دائما کسی در درون من است. خوب جوانا گوش میکنن. دائما کسی در درون من است که مرا نسبت به روز واپسین و آخرت و قیامت تحذیر میکنه. یا رسول الله تو خوابم ای با من حرف میزن. حتی این گونه است که من شبها که خوابم به من میگه پاشو دیگه زیادی میخوابی، اون روزی که لازم است که توشهی داشته باشی جا میمونی، چیزی نداری، فقیر میمونی و نمیذاره من تا صبح بخوابم. درست؟ اینا عنایات خداست. برای او مرتب اتفاق میفتده، برای من و شما گاهی اتفاق میفتده. ممکنه برای شما در طول شبان روز 20 بار بشه، خوشا با حالتون. برای کسی ممکنه روزی یه بار بشه، برای کسی ممکنه 20 روز یه بار بشه. البته بعضی هم که کلن اهل توجه نیستن، هرچی بهشون میگن اینا سرانجام رای خودشون میرن، از یه جا به بعد ممکنه خدای متعال این به قول امروز یا پالس ها رو قطع کنه، بیفایده که میشه میذاره، خدا بهشون نمیده. چه بسا اینجوری باشه. خدای ارحم الراحمین به ما این تذکرات رو میده، این کارها رو میکنه. خیلی خدا خدای مهربانی است. فرمود یه صلوات محبت کنیم. خدا لم یشدد علیک، لم یشدد علیک فی قبول الانابه ولم یناقشک بالجریمه. وقتی تو بر میگردی به سوی خدا، خدا بنا نداره بر تو خیلی سخت بگیره باب رو ببنده، لهت کنم اونجا. وقتی بنای بر تو بگذاشتی، خدا دیگه مناقشه باهات نمیکنه، هی ریز به ریز با تو شروع نمیکنه محاسبه کنه. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. عنایات خدا بر ما خیلی زیاده. در من تقاضا کنم دیگه، شب این دو شب باقی مونده دیگه، عزیزان اگر وسط مجلس از پا شدن رفتن رو ضرورتی شد دیگه بر نگردن، یا صلوات محبت کنیم. خدا خیلی خدای مهربان است، خیلی مهربان. منتها بالاخره معنای مهربانی این نیست که بعضی از ما تصور کردیم که ما همونجا که هستیم هستیم، ما زندگیمونو میکنیم، ما برنامه‌مونو داریم. خدا من نمیتونه ما رو بیامرزه، من نمیتونه ما رو مورد رحمتش قرار بده، ولی حالا که میتونه پس بیاد بکنی، من اینجا وایستادم. درسته؟ اینجوری نیست. عالم خلقت بعضی فکر کردن خدا توش ببخشید گارسونه، گارسون غذا بیار، گارسون سالاد بیار، گارسون آب بیار، نوشابه بیار. اینطوری نیست. که ما فقط یه اشاره کنیم خدا رحمتش رو بفرسته بیاد و ما رو چنان غریق دریای رحمت کنه که اصلا یادمون بره که چی بود. میگم من جای خودم نمیخوام تکون بخورم. اینجوری نیست، اینجوری نیست. ما باید اشتباه نفهمیم مطلب رو. خیلی خدا خدای رحمان و رحیم است. خدا میتونست بابت معصیت های ما خیلی ما رو عقوبت کنه، تا به حال نکردیم. این که فکر کردیم ما شب تاسوعا اومدیم تو مجلس امام حسین، فکر کنید شوخیه. همین الان تو مسجد یه جوانی با من صحبت میکرد، به لطف خدا برگشته بود، ولی میگو آه یه جوری شد که من دیگه هیچی بقیهشو توضیح نمیدم. امام حسین که هیچی، اصلا خود خدا رو هم پس داده بودم همه چی. اینجوری نیست که ما فکر کنیم که چون هر سال میام خونه آقای مقصود علیه السلام میام، چه میدونم سال بعد من شاید شده، اگه خدا منو ول کنه میشم مشرک بالله، درست؟ من میشم جزء اعدا عدو و امیرالمؤمنین اگه منو ول کنه خدا، درست؟ فکر کردن اونایی که اینجوری شده چه جوری شده؟ اونا مثلا شاخ داشتن، دوم داشتن، سوم داشتن، بدنشون پشم پیدی داره ورده بود. اینجوری نه. اگه خدا بخواد از این مؤاخذه بکنه خیلی ناجوره، نمی کنه. این که سال قبل توفیق بود امسال هم هست، یعنی ما با خدای رحمان و رحیم مواجهیم. هنوز اجازه میده نام مقدس قمر بنی هاشم به زبونمون بیاد. هنوز اجازه میده ما بیایم تو مجلس بشینیم بگیم علال عباس و ویلا، حسین تنها و ویلا. نعمت وقتی خیلی دم دست ما باشه ما فکر میکنیم ارزون هم هست. نه عزیزان، ارزون نیست. یه جوان داشت وقتی از من بگفت حالش منقلب بود که ما یه دوره اونجوری شدیم. بعد گفت یه شب که اومدم از خودم فکر کنم که من چی هستم، چون از جهت فکری اول به خطا رفته بود، بعد از جهت عملی به کسافت کاری افتاده بوده طبق حرف خودش. اومدم فکر کنم من دارم چی فکر میکنم، دیدم همه راه ها بنبسته واسه من. یه دفعه چی شد به تو قلبم افتاد، گفتم که شروع کردم، گفتم آقا یا صاحب الزمان، من نمیدونم چیم، کجام، چجوریه، اما اینجا که هستم تای بنبستم. گفت من نمیدانم چه دونه شده. این قصه که دارم میگم ازش یک ساعت و نیم هنوز نمیگذره، خدا شاهده. حواجه کردیم خدا شاهده یک ساعت و نیم نمیگذره. نمیدونم شاید من خودم اومده باشه توی مجلس، بعضی شبای دیگه بود. گفت من نمیدونم چه شده، ولی میدونم که یه عنایتی به من شده. من خیلی از شبه ها و سوال ها اصلا نبرم حل شده، اصلا صورت مسئلهش پاک شده تو ذهن. فهمیدم اونجا ما کجا آباده. دونتر برگشتم سر اونجایی که باید باشه. بعد میپرسیم، گفت من خودم رو مدیون امام زمان میدونم، من چیکار بکنم نسبت به حضرت؟ یه بار من شما رو ببرم بعد برگردونم. خب همین که نبردن خودش عنایتیه دیگه، خودش لطفیست. خب عرضم تمام. نه امشب میخوام با امام زمان صحبت کنم، ولی صحبتی که میخوام با حضرت بکنم، چون خیلی بی آبرو و خیلی آلوده هم، میخوام من عموی برید دستش را به عنوان شفیع خودم در پیشگاه او قرار
یا صاحب الزمان یا بقیت الله، نه لایق بوده ام نه هستم که نام تو را و نام پدران تو را بر زبان جاری کنم، اما این عنایت رو تا به حال کرده ای، تو را به آبروی این عموی بزرگواری که یه حساب ویژه‌ای برای او باز کردی، من هرگز تا آخر عمر از درگاه خودت بیرون نگردم. اینو گفتیم سالهای قبل، بازم میگیم یه آقایی که یه چشمهایی ازش باز بود در عالم مکاشفه، دید وجود مقدس ولی عصر علیه السلام هستند و یه مقدار نامه های پیش روی حضرت، حضرت دونه دونه برمیدارن مطالعه میکنن میذارن کنار. دید بعضی از این نامه ها رو که برمیدارن تا میبینن نامه رو اول میبوسن به چشماشون میکشن بعد میذارن. پرسید آقا این نامه ها چیه؟ حضرت فرمود مردم شیعیان ما به امامزاده ها متوسل میشن در سرتاسر دنیا. امامزاده ها میدونن که کار هیچ کسی، مشکل هیچ کسی مادی و معنوی در این زمان باز نمیشه مگه من بساطت کنم، کار به دست من انجام میشه. از اینا اگرچه ما اونها متوسل میشن، اونا نامه مینویسن ما که این شیعه شما به ما متوسل شده، شما برای او از خدا بخواید. این نامه های اونهاست. بعد پرسید که پس چرا بعضیشون میبوسید شما؟ همون این نامه هاییست که عمویم قمر منیر بنی هاشم برای من داشت. امشب شب عباسه، شبیست که انشاءالله برای همه شما یه رقعه خواهد نوشت قمر بنی هاشم، به محضر امام زمان خواهد فرستاد. و وقتی قمر بنی هاشم این کار رو بکنه، انشاءالله مورد عنایت بیشتر قرار خواهید گرفت. وفا یعنی عباس، صفا یعنی عباس، فداکاری یعنی عباس. روزه قمر منی هاشم خوندن کار ساده ای نیست، کار ساده ای نیست. وارد شریعه فرات شد، سواری که سه روزه تو آفتاب از این خیمه ها پاسداری کرد. تشنگی بر او غلبه کرده، اومدت مشک رو پر از آب کنه. این سوار اگر آب میخورد، هیچ کس، به خدا قسم هیچ کس تا آخر عمر، تا آخر دنیا هیچ کس او رو سرزنش نمی کن. اما همون که گفتیم وفا یعنی عباس، دستش رو زیر آب برد تا مقابل صورت هم آورد. فذکر آتش الحسین، به یاد تشنگی برادر که افتاد، آب رو بر روی آب ریخت. نه تنها آب روی آب ریخت، شروع کرد خودش رو سرزنش کردن. یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده لا کنت ان تکونی. عباس، حسین زنده است، تو میخوای آب بخوری؟ این وجز رو میخونه داره میاد، اما عزیزان لشکر ناگهان دید رجز عباس عوض شد، صدای عباس بلند شد، والله انقطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. چند لحظه بعد باز دیدن رجز عوض شد، از این رجز بعد فهمیدن دست چپ عباس هم قطع شده. اونا نجیب ها باز هم جرأت نزدیک شدن پیدا نکردن، فأحاطوه ثم رموه بالنبال، دور تا دور قمر بنی هاشم رو گرفتن، عباس رو شروع کردن تیرباران کردن، انقدر بر او تیر اندازی کردن، فسارکل قلفوز، مانند خارپشت شده بود بدن عباس، فاصاب سهم فاصاب عینه او سهمون، یه تیر بر چشمان عباس نشد. آقا اومد با کنده زانوی تیر رو بیرون بکشه، نانجیری با عباس